فصل ششم قسمت پنجم. بسم الله الرحمن الرحیم، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. آخرین کارکرد از کارکردهای اجتماعی دین که در این کتاب کلام جدید اومده عنوانش هست تنظیم روابط اجتماعی. منظور از این همون بحث تشکیل حکومت هست، یعنی تنظیم روابط اجتماعی. البته میتونه معنای عام‌تری داشته باشه، از تدوین قانون گرفته تا تشکیل حکومت که همه این مراحل مورد نظر هست. تو بحث تفصیلی درباره این موضوع و مطلب خب در مباحث رابطه دین و سیاست در کتاب‌هایی که درباره حکومت دینی و حکومت اسلامی نوشته میشه و مربوط به اون قسمت هست. ما متناسب با بحث فلسفه دین و کلام جدید در بحث کارکردهای دین فقط اشاره‌وار این مطلب رو مطرح میکنیم. این کارکرد یکی از کارکردهایی هست که در به ویژه در دین اسلام در آموزهای دینی برایش تاکید شده. در قرآن کریم این مطلب بهش اشاره شده که یکی از اهدافی که پیامبران دارن اینه که در میان مواردی که مردم با هم اختلاف دارن میان مردم داوری بکنن و قسط و عدالت رو برای بین اینها برپا دارن. یعنی برخلاف اون تصوری که بعضیا میگن که دین کاری به دنیای انسان نداره، در خود قرآن کریم هم به این مطلب توجه داده شده که دین در مواردی که میان مردم اختلاف پیش میفته یکی از کارهایی که پیامبران میکنن اینه که بیان رفع این اختلاف بکنن و قسط و عدالت رو برقرار بکنن. و باز این رو میشه از سیره معصومان و همچنین در فرمایش اینها استفاده کرد که همه پیامبران الهی اگر واقعا امکانش براشون بود تشکیل حکومت میدادن، خودشون در واقع این حکومت رو بر عهده می گرفتن و چنین نبود که فقط مثلا به موعظه و یا نظارت اکتفا بکنن و خودشون ناظر باشن. حالا اگه درباره انبیای قبلی هم سخنی باشه، ما فعلا بحث درباره اونها نداریم که حالا بگیم که آیا همه انبیای الهی وظیفه تشکیل حکومت رو داشتن یا نه، ولی در خصوص پیامبر گرامی اسلام و جانشینان ایشون این مطلب یه جای تردیدی نداره که پیامبر گرامی اسلام خودشون تشکیل حکومت دادن و به عنوان یک وظیفه دینی هم تشکیل حکومت دادن. این مطلب حتی مورد تأیید کسانی که خودشون هم مسلمان نیستن و از بیرون به اسلام نگاه میکنن مورد تأیید اونها هم هست. کتاب‌های مستقلی بعضی‌ها نوشتن درباره سیاست در اسلام، از جمله کتابی که به فارسی ترجمه شده محمد پیامبر و سیاستمدار. یعنی در عنوان این کتاب مسئله سیاستمداری پیامبر هم مطرح است. یا ژان ژاک روسو و نظریه پرداز معروف عالم سیاست مقایسه میکنه بین اسلام و مسیحیت و بعد از اینکه حالا ابتدا مطرح میکنه که در مسیحیت دین و دولت از همدیگه جداست، که به اعتقاد ما البته این باز یک انحرافیه که بعداً به وجود اومده، ولی بالاخره در مسیحیت کنونی و اون چیزی که در تاریخ مسیحیت هست ایشون میگه دین و دولت در مسیحیت از هم جداست. بعد مقایسه میکنه با اسلام، میگه در برابر محمد صلی الله علیه و آله در این باره به راستی نظرات دقیقی داشت. یعنی برخلاف اون چیزی که در مسیحیت هست، پیامبر اسلام در این باره به راستی نظرات دقیقی داشت و نظام سیاسی استوار و پابرجایی را پیریزی نمود که پیوسته در پرتو حکومت جانشینانش استمرار داشت. بعد میگه در این نظام فقط یک حکومت برقرار بود. یعنی اینجور نبود که دین برای خودش یک حکومت داشته باشه و اون سیاستمداران حکومت جداگانه‌ای داشته باشن. نه، یک حکومت واحد بود که همه امور اجتماع را سرپرستی می‌نمود. خب می‌دونیم در صدر اسلام نه تنها پیامبر گرامی اسلام که حتی بعضی از خلفا و جانشینان اونها هم همون کسی که والی بود خودش در واقع امام جماعت مردم هم بود. اینجور نبود که دوتا شأن جدا از همی باشه. اما چون عرب، حالا در ادامه آقای ژان ژاک روسو میگه اما چون عرب به رشد و شکوفایی رسید ظاهرا به فرهنگ و تمدن بشری دست یافت، یعنی ظاهرا شد متمدن که اومد مسئله سیاست رو از دین جدا کرد، ولی در حقیقت به موجودی بی تحرک تبدیل شد. نژاد بربر، یعنی نژاد اقوام وحشی، برش برتری پیدا کردن، برتری یافت و او را به زیر سلطه خود کشید. در این هنگام تفکیک بین قدرت دین و قدرت دولت آشکار گردید. پس جدایی بین دین و سیاست در عالم اسلام به گفته آقای ژان ژاک روسو یک امر عارضی و بعدی بوده، در اصل چنین نبوده. در این هنگام تفکیک بین قدرت دین و قدرت دولت آشکار گردید و دو سلطه بر جامعه حکومت یافت، یعنی سلطه دین و سلطه حاکمان. خب این مطلب عرض کردیم، پس حتی غیر مسلمانان و کسانی که از بیرون به اسلام نگاه میکنن این مطلب رو به راحتی میپذیرند که اسلام، در اسلام دین و سیاست آمیخته به هم بوده. سیره عملی و علمی پیشوایان معصوم ما هم همین رو نشون میده. حالا اینجا البته بعضی ها هستن که در این مطلب اومدن خدشه وارد کنن، یعنی بعضی از کسانی که طرفدار سکولاریسم هستن و طرفدار جدایی دین و سیاست، حتی اومدن در این نکته خدشه وارد کردن که پیامبر اسلام تشکیل حکومت داده. این واقعیت های تاریخی رو بالاخره نمیتونستن انکار بکنن، اومدن به نحو دیگه ای توجیه کردن، گفتن این که شکل خیلی ساده اون حکومت به اون معنای امروزی که نبوده، اون چیزی که پیامبر داشت. پاسخ این نکته هم روشن هست، بالاخره حکومت، بله ما هم قبول داریم اون موقع یک شکل ساده و بسیطی داشته، ولی بالاخره حکومت بوده، پیامبر اسلام حاکم جامعه بوده، والی تعیین می‌کرده، دستورالعمل میداده به والیان مختلف در جاهای مختلف، همه اون ارکان اصلی حکومتی درش وجود داشته. هرچند خب اون جامعه جامعه ساده‌ای بوده، روابط پیچیده امروزی نبوده، به تناسب اون جامعه بالاخره حکومت هم بسیط‌تر و ساده‌تر هست، اما این به این معنا نیست که پیامبر اسلام تشکیل حکومت نداده. این البته یک بعضی‌ها این رو گفتن که اکثر کسانی که مدافع جدای دین و سیاست هستن از این راه پیش نرفتن، چون دیدن واقعا نمیشه این را انکار کرد که پیامبر تشکیل حکومت داده، اومدن از یک راه دیگری وارد شدن. بعضی از کسانی که حالا در جامعه شیعی هم هستن و به نحوی شیعه هم به شمار میرن، خب علاوه یعنی هم حکومت پیامبر گرامی اسلام رو به لحاظ تاریخی نمیتونن انکار بکنن و همین که کسانی مثل امام علی علیه السلام تشکیل حکومت دادن، اومدن از راه دیگری وارد شدن، گفتن که این به عنوان یک وظیفه دینی نبوده، یک وظیفه دموکراتیک بوده. به تعبیری که آقای بازرگان داره میگه، دعوتی بود 100% مردمی و دموکراتیک، یعنی پیامبر هم میشه مثل سایر افراد اگر مردم بهش رو آوردن گفتن که بیا شما پیشوای ما باش، خب ایشون هم از باب اینکه یکی از شهروندان جامعه هست قبول میکنه، یعنی نه اینکه در اینجا یک وظیفه دینی خاصی داره و بر اساس اون وظیفه دینی بخواد تشکیل حکومت بده و حاکم دینی باشه. این مطلب به نظر من کاملا مطلب نادرستی هست که و واقعا واقع مطلب این هست، اگه کسی بتونه بخواد منصفانه قضاوت بکنه، وقتی مراجعه میکنیم به سیره علمی و عملی پیشوایان معصوم میبینیم نه، واقعا اینها تشکیل حکومت را وظیفه دینی برای خودشون میدونستن. برای نمونه امام علی علیه السلام وقتی اوصاف پیامبر گرامی اسلام و فلسفه بعثت حضرت رو بیان میکنه و این رو بیان میکنن که حضرت اومد تا رحمت برای عالمین و جهانیان باشه، در ادامه برای در توضیح این در واقع گستره و دامنه این رحمت اینجوری میفرمایند، پس آن چرا بدو فرمودند آشکار گرداند و پیامهای پروردگانش را رساند، پس خدا بدو شکستها را بست و گشادگیها را به هم پیوست، راهها را به دست او ایمن گرداند. ببین اینها همه جزء وظایف دینی پیامبر هست، جزء اون رحمتون للعالمین بودنشون هست که تأمین امنیت جامعه، خونریزیها را فرو نشاند و کسانی را که دشمنی سینه هاشان را پر کرده و کینه ها در دلهاشان جای گرفته بود با دیگر مهربان ساخت. همه اینها میشه جزء برنامه حکومتی پیامبر اکرم و جزء وظیفه دینی اونها. باز به عنوان نمونه اگه ما بخوایم اشاره بکنیم به سیره پیشوایان معصوم که ازش استفاده میشه تشکیل حکومت را اینها وظیفه دینی میدونستن، این که حالا در کل اصلا در دوران امامت، در کل در واقع دوران عصر حضور ائمه، همیشه ائمه اون خلفای زمان خودشون رو قاصبان حکومت میدونستن. خب اگر واقعا تشکیل حکومت رو اینها یک وظیفه مردمی و دموکراتیک میدونستن، خب مردم رأی دادن به کسان دیگری، چرا اینها باید اعتراض داشته باشن؟ چرا اینها رو باید قاصب حکومت بدونن؟ معلوم میشه که اینها به عنوان یک وظیفه دینی این رو حق خودشون میدونن. به نظر میشه مطلب بسیار روشن هست. باز به عنوان نمونه های بارستر، امام صادق علیه السلام در اون سخن معروفی که به صدیر صیرفی دارن، البته گاهی گفته میشه صدیر ولی ظاهرا تلفظ درستش همین صدیر هست، صدیر صیرفی، خب داستان نسبتاً حالا طولانی هست که این قضیه درش نقل شده، من فقط این قسمت رو نقل میکنم که وقتی صدیر بهش عرض کرد که چرا قیام نمیکنی، حضرت فرمود اگر من به تعداد این گوسفندان یار و یاور میداشتم قیام میکردم. صدیر میگه وقتی شمردم دیدم 17 گوسفند بیشتر نبودن، 17 رأس بیشتر نبودن. خب باز ببینید از این چه برداشتی میشه؟ اگر واقعا اینها به حکومت به منزله یک مسئله دموکراتیک نگاه میکردن، خب حضرت میگه اگر من به این تعداد، البته خود این تعداد منظور چی هست باید تفسیر بشه، ظاهرا منظور اون اصحاب خاص و اون اصحابیه که بالاخره بشه به هر کدوم از اونها به منزله یک مثلا فرمانده لشکر تکیه کرد، شاید حضرت به این تعدادی که حضرت میفرمودن از این باب هست. بالاخره حضرت میفرمه اگر من این تعداد محدود یار و یاور پابرجا و قرص میداشتم قیام میکردم. این قیام کردن باز با اون مبانی دموکراتیک که این آقایون میگن سازگار نیست، یعنی ما این حکومت رو به عنوان یک وظیفه دینی میدونیم و اگر توانش داشته باشیم حکومت رو از اینها پس خواهیم گرفت. یا همچنین در مورد دیگر، امام کاظم علیه السلام وقتی هارون ازش درخواست کرد، گفت که این همه شما از فدک و غصب فدک سخن گفتید، بیاید حد و حدود فدک رو مشخص بکنید تا ما فدک رو به شما پس بدیم. مرزش مثلا کجاست؟ خب بالاخره این باقی که هست، مزرعه‌ای که هست، بگید که مثلا چند هکتاری از کجا به کجا، از راست به کجا منتهی میشه، از چپ به کجا منتهی میشه. حضرت در پاسخ نامه هارون حد و حدودی که تعیین کردن کل قلمرو حکومتی هارون بود، گفتن از شمال فدک منتهی میشه مثلا به فلان جا، از شرق به اینجا، از غرب به اونجا، یعنی ما اصلا کل حکومت شما رو در واقع حق خودمون میدونیم. اگر فدک هم گفته شده تا حالا، فدک به عنوان یک رمز و سمبولی هست برای این مطلب، نه اینکه واقعا ما تمعی فرض بکنید به یک باغ و مزرعه داشته باشیم. از این موارد زیاد هست و من نمیخوام حالا به تفصیل وارد این مباحث بشم، فقط یه نکته ای باز در آخر بهش اشاره میکنم. ببینید اصلا وقتی ظهور حضرت ولیعصر جل الله تعالی فرجه الشریف تحقق پیدا میکنه، بر اساس اون چیزی که در روایات هست، تأکیدی که هست اینه که حضرت قیام خواهد کرد تا تشکیل حکومت بده و ظالمان رو بر سر جای خودشون بنشانه. روایات فراوانی هم از شیعه و هم سنی وارد شده که اگر مثلا دو روز هم از زمین، یک روز هم از عمر زمین باقی نمونده باشه، بالاخره کسی خواهد آمد، حتی یملک. در خیلی از این روایات تعبیر یملک و مسئله ملک و فرمان روایی و پادشاهی حضرت و حکومت کردن حضرت اصلا جزء اون عناصر کلیدی این روایات هست. بنابراین در اندیشه شیعی این امر مسلمی هست که تشکیل حکومت توسط معصومان به عنوان یک حق الهی و حق شرعی هست، نه اینکه یک مسئله باشه که مردمی و چون مردم اگه خواستن اینها به حکومت تشکیل حکومت میپردازن و اگر نخواستن اینا به راحتی کنار میگیرن. نه، اگر واقعا چنین توانی باشه، امکانات باشه، به تعبیری که حالا امروزی ها دارن، مشروعیت اینها مسلم هست، یعنی مشروعیت الهی هست، منتها تا مقبولیت مردمی نباشه مشروعیت به تنهایی کارساز نیست. باز به تعبیر امام علی علیه السلام، لا رأی لمن لا یطاع، کسی که ازش اطاعت و پیروی نشه رأیش ارزشی نداره. حضرت هرچی دستور بده و ولی کسی گوش به فرمان نباشه، این دستور وجودش با عدم وجودش یکسان خواهد بود. لا رأی لمن لا یطاع. پس در کنار مشروعیت الهی البته باید مقبولیت مردمی هم باشه تا بشه تحقق خارجی پیدا بکنه. به همین مقدار درباره این کار کرد اکتفا میکنیم. میریم سراغ یک بحثی که بحث مهمی هم هست، منتها در اینجا ما با خیلی مختصر بهش پرداختیم. یه اشارهی در ابتدای همین فصل ششم به این مطلب شده بود، الان میخواییم با یک تفصیل بیشتری به این مطلب بپردازیم. بحث ما درباره نیاز به دین و ابعاد نیازمندی به دین بود. کسانی امروزه میان به جای تعبیر نیاز به دین یا در کنار این تعبیر، تعبیر انتظار بشر از دین رو مطرح میکنن و میگن که اون چیزی که قلمروی دین را مشخص میکنه، یعنی دین باید چه به سه ساحتهایی بپردازه، از جمله آیا دین باید وارد عرصه سیاست بشه یا نه، آیا باید دین تشکیل حکومت بده یا نه، میگن راهش این نیست که ما مراجعه بکنیم به متون دینی ببینیم که مثلا قرآن کریم چی فرموده یا روایات چی گفتن. نه، اون چیزی که تعیین میکنه قلم روی دین رو، انتظارات انسان هست، انتظار بشر از دین هست. یعنی آیا بشر امروزی از دین چنین انتظار داره که او بیاد براش حکومت تشکیل بده؟ اگر نیست پس این دیگه جز به قلم روی دین نیست. و حتی این نکته هم تصریح میکنن و به صراحت میگن که بر اساس اینکه انتظار بشر در طول تاریخ متفاوت میشه، قلم روی دین هم متفاوت میشه. یعنی یک روزی میگن بشر انتظار داشت که دین دوای درد همه دردهای او را ارائه بده. حتی مثلا به لحاظ پزشکی و طبی هم مراجعه میکردن به ائمه و از اونها سوال میکردن و بر همین اساس طب النبی و طب الصادق در واقع تشکیل میافت. اون موقع قلمروی دین گسترده بود و همچنین مردم در اون زمانها مثلا در صدر اسلام انتظار داشتن از ائمه معصومین که بیان برای اونها حکومت بکنن. پس این هم میشد جزء قلمروی دین. ولی رفته رفته انسان‌ها از اون فهرست انتظارات خودشون یکی یکی اینها رو خط زدن. یعنی در قدیم این فهرست بسیار طولانی بود، کم کم اینها رو خط زدن خط زدن خط زدن تا الان رسیده به این که دیگر بشر جز در امر آخرت و جز مثلا در شناخت خدا نیازی خدا نیازمند به دین نمیبینه. و بر همین حساس حتیشون با یک نگاه درون دینی آقای بازرگانی مطلب رو مطرح کرده بود که مقالاتی داشت و بعدا استاد کتاب در اومد که خدا و آخرت هدف بعثت انبیا، هدف بعثت انبیا فقط خدا و آخرت هست. البته ایشون عرض کردن با یک نگاه درون دینی و با مراجعه به متون دینی خواست چنین نتیجه بگیره. کسانی بر ایشون اعتراض کردن از همفکران ایشون که گفتن ما اصل این ادعا را قبول داریم که خدا و آخرت هدف بعثت انبیا هست، ولی راهی که بازرگان در پیش گرفته راه درستی نیست. یعنی نباید ایشون به متون دینی مراجعه بکنه. چرا؟ آقای بازرگان اعتراض کردن همفکرانشون، گفتن که شما به متون دینی مراجعه میکنید و از اینها نتیجه میگیرید که خدا و آخرت هدف بعثت انبیاست، قلمروی دین محدوده، دین نباید وارد عرصه سیاست بشه. مخالفان شما هم به همین متون مراجعه میکنن و از آیات و روایاتی خلاف این رو برداشت میکنن و میگن که دین باید وارد عرصه سیاست بشه. پس نه کار شما درسته نه کار مخالفان شما. راه اصلی اینه که ما از بیرون دین مشخص بکنیم که چه انتظاری از دین داریم و این انتظار از دین هست که معین میکنه قلمروی دین رو. اینجا ببینید خیلی نکته در خور توجهی وجود داره. همین آقایون که اینجوری در واقع بحث انتظار بشر از دین رو مطرح میکنن، باز تصریح دارن میگن که ما قبلا در یک دیدگاهی که حالا نویسنده کتاب قبض و بسط تئوریک شریعت مطرح کرده بود، میگه ما قبلا میگفتیم که معرفت دین امر ثابتی هست، معرفت دینی در تغییره. دین امر ثابتیه، معرفت دینی در تغییره. ولی الان بر اساس همین مسئله انتظار بشر از دین میگیم خود دین در حال قبض و بسته، نه فقط معرفت دینی، که خود دین در حال قبض و بسته. این بزرگترین اشکال این دیدگاه اینه که اصلا دین رو از یک امر الهی بودن خارج میکنه. اگر اون حرف اول بود میگفتید دین امر ثابتیه، معرفت دینی در حال تغییره، خب ممکن بود همچنان بتونید دفاع بکنید بگید که ما دین رو امر الهی میدونیم. ولی چیکار کنیم؟ اون دینی که در لوح محفوظ هست که ما بهش دسترسی نداریم، اون چیزی که برای ما مقدور است همین معرفت دینی هست و معرفت دینی هم بالاخره محدودیت هایی داره و ما نمیتونیم، مثلا شناختمون کامل نیست از اینکه قلمروی دین تا کجاست. ولی وقتی مطلب رو خودشون میبرن تا در این حد که میگن نه، حالا ما میگیم که خود دین هم در حال تغییره، خود دین هم قلم روش قبض و بسط پیدا میکنه، این واقعا دیگه با الهی بودن دین سازگار نیست. یعنی این که بگیم که اگر بخوام بگیم که دین باید به چه مسائلی بپردازه، حرفشون این هست دیگه، میگن که راهش این نیست که شما مراجعه بکنید به آیات قرآن کریم یا به روایات، بلکه راهش اینه که ببینید که ما چه انتظاری داریم، ما آیا چنین انتظاری فعلا از دین داریم یا نه. وقتی چنین انتظاری نداریم پس دین هم حق نداره وارد این عرصه ها بشه. انتظار بشر رو تعیین کننده قلم روی دین دونستن، اولین اشکال و بزرگترین اشکالش اینه که اصلا دیگه این با الهی بودن دین سازگار نیست. میشه دین یک پدیده بشری. خب اگه واقعا دین یک پدیده بشری باشه، خب همون انتظار حداقلی رو هم دیگه ازش بذارید کنار دیگه. شما که قرار هست که همه چیز رو با انتظار خودتون تعیین بکنید بر اساس همون برداشت‌های خودتون، بقیه کارکردهای دین رو هم میتونید در واقع انجام بدید و دیگه نیازی به طور کلی به دین نخواهد بود. یک در واقع حالت پارادوکسی هست که کسی بگه که من دین رو به عنوان یک امر الهی قبول دارم و در این حال معتقدم که اون چیزی که قلمرو دین رو معین میکنه انتظار بشر از دین هست و با این انتظار بشر از دین واقعا خود دین منقبض و منبسط میشه، نه اینکه فقط معرفت دینی قبض و بسط پیدا بکنه. حالا یکی از دلایلی که اینها آوردن برای این ادعای خودشون، گفتن که شما میگید ما مراجعه میکنیم به متون دینی تا ببینیم بر اساس اون انتظارات خودمون رو شکل بدیم، ببینیم که دین گفته مثلا آیا باید در سیاست هم به من مراجعه بکنید یا نه. ادعای این آقایون این هست که تا ما اون انتظارات خودمون رو مشخص نکنیم اصلا فهمی از متون دینی هم نخواهیم داشت. یعنی بنده‌ای که معتقدم که دین در سیاست باید وارد دخالت بکنه، مداخله بکنه، با آقای بازرگان که معتقد هست به اینکه دین نباید در عرصه سیاست وارد بشه، وقتی مراجعه کنیم به متون دینی، هر کسی خودش اونجوری که انتظار داره اونجوری دین را خواهد فهمید. یعنی من آموزهای دینی رو یک جور خواهم فهمید، آقای بازرگان جور دیگری خواهد فهمید. فهم دین متوقف هست که ما قبلا انتظارات خودمون رو مشخص بکنیم، بر اساس اون انتظاری که داریم دین را خواهیم فهمید، نه اینکه اول فهمی صورت بگیره تا بر اساس اون فهممون بیاریم چارچوب انتظارات خودمون رو مشخص بکنیم. خب این بحث البته بحث‌های درازدامنه‌ای رو لازم داره که مشخص بشه، یعنی خودش وارد شدن به مباحث معرفت شناسی و معرفت شناسی دینی هست که ما تا چه حد میتونیم در واقع اون پیش‌فرض‌های ما و انتظارات قبلی ما تا چقدر در فهم ما دخیل هستن. خلاصه در واقع نقد نسبت به این دیدگاه در این قسمتش اینه که چنین نظریه‌ای به نسبیت منتهی میشه، یعنی واقعا هیچ وقت در واقع فهم درست و فهم واقعی و مطابق با متن نمیشه داشت. هر کسی بر اساس اون انتظاری که داره متن را اونجور خواهد فهمید. ما منکر این نیستیم که انتظارات ما و پیش فرضهای ما تأثیرگذار است در فهم یک متن، اما میشه بسیاری از این انتظارات رو در فهم متن کنار نهاد. بعضی از این پیش فرضها البته لازم است، شما برای هر فهم هر متنی فرض بکنید در متون مثلا قرآن کریم یا در روایات باید با اون ادبیات عرب آشنا باشیم، خب این جزء اون پیش فرضاییه که باید دانست. باید با شأن نزول آیه شریفه آشنا باشیم، این هم جزء پیش فرضهایی هست که تأثیر داره در فهمش. اما خیلی از پیش فرضهای دیگری که از جاهای دیگری به دست میاد اینها رو میشه کنار نهاد، و اگر نشه نتیجهش همین میشه که ما قائل به نسبیت بشیم و هیچ فهم مطابق با واقعی رو نتونیم ازش دفاع بکنیم. باز من برای اینکه حالا خیلی بخوام به صورت ساده تر مطلب رو عرض بکنم، ببینید اگر واقعا چنینه معناش این میشه که کسی که خودش مسلمان نیست، یعنی منی که مسلمان هم و انتظارم این از دین این هست که در سیاست هم وارد بشه، یه جور خواهم فهمید. آقای بازرگان که انتظارش اینه که دین نباید وارد سیاست بشه، ادعای این آقایون بود که یه جور خواهد فهمید. لازمه این حرفا اینه که اگر مثلا یه غیر مسلمانی به اسلام مراجعه بکنه هیچ فهمی نداشته باشه، چون اون که نمیخواد حالا درباره اسلام این نظر رو حتما ارائه بده که اسلام گفته به سیاست وارد بش، یعنی دین را داخل با سیاست یکی دونسته یا جدا دونسته. این نباید هیچ کدوم از اینها رو بفهمه، چون هیچ کدوم انتظار و هیچ کدوم از این دو مورد نزاعی که الان عرض کردیم مورد انتظار این آقا نیست، در حالی که واقعیت امر اینه که میبینیم که غیر مسلمان ها هم که مراجعه میکنن فهمی از دین اسلام خواهند داشت و اتفاقا همشون مقرن و معترفن به این که در کتاب و سنت اسلامی مسئله دین و سیاست رابطه وثیق و مستحکمی با هم دیگه دارن. این باز یک شاهد نقض، یک شاهد نقض خیلی دم دستی و روشنی هست بر این که این ادعا ادعای درستی نیست که ما نمیتونیم مراجعه بکنیم به آیات و روایات و از خود آیات و روایات این رو به دست بیاریم که از نظر آیات و روایات دین وارد سیاست باید بشه یا نه. چون این بحث طولانی تر و گسترده ای میخواد و ما در این فرصت کم نمیتونیم بهش بپردازیم، من در نقد همین بحث در واقع نظریه قبض و بسط تئوریک شریعت و اینکه هیچ فهمی بدون پیش فرض نخواهد بود و بدون این انتظارات انسان نمیتونه فهمی داشته باشه، توصیه میکنم که کسانی که حالا این بحث رو میخوام به صورت خیلی مختصر و در عین حال دقیق ببینن، کتاب تحول فهم دین نوشته جناب آقای دکتر احمد واعظی رو بهش مراجعه بکنن. کتاب در این حالی که مختصر هست به صورت خیلی دسته‌بندی شده و منظمی به این دیدگاه پاسخ داده و نکات در واقع مورد نقدش رو بیان کرده. بالاخره بخوایم حرفمون رو خلاصه بکنیم، درست است که ما هم قبول داریم، این آقایون میگفتن تمام ابعاد نیازمندی به دین رو باید از خارج مشخص کرد، خارج از دین ما یک فهرستی مشخص میکنیم، شبیه اینکه شما میخواید یک پزشکی مراجعه بکنید، شما که نمیرید به پزشک بگی که آقای پزشک مثلا دردم چیه، از پیش دردای خودتون رو مشخص میکنی، من دندونم درد میکنه، فلان مشکل رو دارم، فلان مشکل رو دارم، آقای دکتر درباره اینها چه میفرمایید؟ یعنی انتظارمون رو باید بیرون مشخص بکنیم و بر اساس اون انتظار مراجعه بکنیم. ما اگر دردی نداشتیم، مشکلی نداشتیم، طبیعتاً به پزشک هم مراجعه نمیکردیم. ما از همین مثال استفاده میکنیم و در پاسخ به این آقایون میگیم که درسته، اول باید یک پرسش اولی و یک نیاز اولی باشه تا بر اساس اون ما مراجعه به پزشک بکنیم. در دین هم به همین صورته. ما برای پاسخگویی به سوالهای اساسیمون که از کجا آمدم، آمدنم بهره چه بود، به کجا میروم آخر، به دین مراجعه میکنیم. یعنی اگر چنین پرسش‌هایی نداشتیم سراغ دین نمیرفتیم. ولی بعد از اینکه به دینی مراجعه کردیم، اگر آورنده اون دین بگه که علاوه بر این پرسش‌هایی که تا حالا دنبالش بودی، شما در اینجا هم به من نیازمندی، در تشکیل حکومت هم به من نیازمندی، ما طبیعتاً باید قبول بکنیم. چنانکه در همون مثال پزشک، اگر ما بر اساس یک احساس نیازی به پزشک مراجعه کردیم، پزشک گفت که نه، تو مشکل بالاتری هم داری و در اون قسمت هم باید من برات کاری انجام بدم، طبیعتاً اگر پزشک را پزشک حاذق می‌دونیم، باید به فرمانش عمل بکنیم. و نکته آخر و پایانی که با توجه به این توضیحاتی که دادیم معلوم میشه که انتظار بشر از دین از ابتدا یک اصطلاحیه که دیگران در این زمینه به کار بردن و به تعبیری گاه به زبان ما انداختن. اونها انتظار بشر از دین رو مطرح کردن تا بگن یگان راه تعیین قلمروی دین انتظار بشر از دین هست. پس از نظر ما جز در پاسخگویی به این شبهه نباید ما این اصطلاح را به کار ببریم. متاسفانه بعضی از بزرگان به این نکته عنایت لازم رو نداشتن و گاهی مثلا اسم کتابشون رو به جای اینکه بذارن قلمروی دین میذارن انتظار بشر از دین. این نکته درستی نیست. یعنی این اصطلاح از ابتدا یک بار معنایی خاصی داره که با توجه به اون بار معنایی ما جز در این مرحله که عرض کردیم و به عنوان پاسخگویی به این شبهه از این اصطلاح نباید استفاده بکنیم. در موارد دیگه بهتر هست اگه منظورمون قلمروی دینه، همون تعبیر قلمروی دین یا حتی کارکرد دین را به کار ببریم و از اصطلاح انتظار بشر از دین جز به این معنای خاصی که عرض کردم از کاربردش بپرهیزیم. و السلام علیکم و رحمت الله.